بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعنة الدائمة لبدي على أعدائهم أجمعين. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. همگی با هم صلواتی می فرستیم. راجع به معاد بود و روز 50,000 سال، روز دادگاه چی بهش بگیم، روز نتیجه اعمال گرفتن، هر چی میخواید بهش بگی. در یکی از مواقعت و مواقع قیامت موقف صراط است. صراط یکی از مواقفشه، 50 موقف هست، یکیش اونجاست. هر موقفی 50,000 سال موقف صراط. صراط در قرآن حدود 46 مرتبه تکرار شده. در قرآن حدود 46 یا 47 مرتبه ذکر شده است. خیلی مورد اهمیته. عرض کردم خود قیامت 854 یا 5 آیه در قیامت داریم راجع به معاد. 854 یا 5 آیه خیلی مورد اهمیته، ولی ما خیلی اهمیتش نمیدیم. ولیکن انبیا و اولیا و مقربین و اهل بیت و همه شون خیلی اهمیت بهش میدادن. همه میترسیدن از اون روز. روز دادگاه دیگه همه میترسن، هر پدرش نیست. منظور 46 آیه در قرآن راجع به صراط ذکر شده است. 22 تاش با الف و لام است از صراط، بقیهش بدون الف و لام. منظور یه چنین روزی در جلو هست. صراط معناش چی هست؟ صراط یعنی راه، راه صاف مستقیم، هیچ اعوجاج و انحرافی توش نباشه. صراط مستقیم یه اتوبانی از مغرب به مشرق آقایی از به قدری میلیمتر هم انحراف نداره، خیلی عالی است. این صراط طریق. و صراط دو صراط داریم، یک صراط دنیوی داریم، یک صراط اخروی داریم. در قرآن هم همین ها، در قرآن هم همینه. صراط دنیوی تقریبا 4-5 معنا داره. یکیش اهدنا الصراط المستقیم یا انک لتهدی الی صراط مستقیم، آیه شریفه است. ای حبیب ما، تو هدایت میکنی مردم را به راه راست. این دنیاست. کله تهدی الی صراط مستقیم در دنیاست مطلب، نه در آخرت باشد. انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله، صراط الله الذی له ما فی السماوات والارض. این یکی آیه است. یا ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، پیغمبر فرمودند که پایه شریف است، ان هذا صراطی مستقیما، این راهی که من هستم راه مستقیمه. منظور این صراطی که داریم میگیم دو معنا دارد، یک صراط دنیویه، یک صراط اخرویه. صراط دنیوی 3-4 مورد دارد، 3-4 معنا دارد. یکیش صراط حق یعنی مراتب توحید، یعنی خدایا من را موحد در این اجتماع قرارم بده. اهدنا الصراط المستقیم، ای حبیب ما انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم را به راه راست و طریق حق دلالت میکنی که مراتب توحید باشد. اولم همونه، توحیدم بر 4 مرتبه است. توحید ذات دارد، توحید صفات دارد، توحید افعال دارد، توحید عبادی، 4 مرحله است. این مراتب توحیدش رو طی بکند، این هدایت شده است به راه راست و حقیقت. این یه معناست. یه معنا این که اهدنا الصراط المستقیم یعنی بدین مرضی حق، دین الله مراد اون باشه. اهدنا الصراط المستقیم در هم میخوانید، یا اینکه انک لتهدی الی صراط مستقیم، یا این آیه شریف ان هذا صراطی مستقیما، این یعنی دین الهی، یعنی اتیان واجبات، ترک محرمات. این دین خدا اینه دیگه. از اول زمان شد که زمان حضرت آدم تا به حال همین بوده. ان الدین عند الله الاسلام، در همه ابعاد اسلام دین بوده. اسلام یعنی تسلیم، یعنی تسلیم حق بودن در همه مراحل. زمان آدم تسلیم فرزندشون، تسلیم حق، حضرت نوح تسلیم حق، ابراهیم، همش هر کسی که تسلیم حق شد بهش میگن مسلمان. مسلم یعنی تسلیم گردیده شده، یعنی هرمشه هر چی خدا گفت گفت چشم بیار، چشم نیار چشم، برای تسلیم اینه. دین خدا همین اسمش این نیست که. اینم معنای اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما را هدایت و راهنمایی بکن بدین. اینم طاقت این معنا رو دارد، اینم یکی از معانیشه. یکی از معانی دیگری که گفتن، اینا را لغت معنا کرده سان، نه که بنده از خودم بگم، نه بابا من از خودم چیز بلد نیستم، هرچه هست مال روایات اهل بیت و کلمات معصومینه. قرآن مراد از صراط قرآنه. اهدنا الصراط المستقیم یعنی به قرآن. قرآن کلام حقه، همه چیزی توش هست. قرآن ها همه چیز، علوم اولین و آخرین تو قرآن هست. کلام خداست، شوخی نیست که. انبیا و اولیا و تمامشون در مقابل قرآن خاضع و خاشع. کلام الله. حالا ثقل اکبر و ثقل اصغر اختلافی همان سرجا خودش که پیغمبر فرمود من اینی تارکن فیکم و ثقل این ثقل بین شما میگذارم، حالا بماند اکبر و اصغرش را. اگرچه در بعض از خطب نبی اکرم هست که قرآن ثقل اکبر است، در بعض از خطبه های خطبه ای که پیغمبر در قدیر خم خوندن تصریح دارد که قرآن ثقل اکبر است. حالا مراد از قرآن چیستون بماند دیگه، حالا کار نداریم تا بعد. منظور این که مراد قرآن باشد. اهدنا الصراط المستقیم، من را راهنمایی بکن به قرآن. قرآن خیلی مهمه، کلام حقه. یعنی هر نشود که وگرچه امیرالمومنین فرمودن من کلام ناطق حقم و قرآن کلام صامت است، کلام ناطق مقدم بر صامت است، این را در جنگ صفین فرمودن. منظور حالا بمانه، کار نداریم به اینجا. این هم یکی از معانی صراط است. این 3-4 معنا بازم هست، اما حالا این 3-4 تاش. ولیکن زیر بنای همه این معانی تهذیب اخلاق است، خودسازی است، اصلاح خود است. من اگر بخوام هدایت بشوم به معارف الهی، مراتب توحید، بخوام هدایت بشوم به دین، هدایت بشوم به چه بودی یا نه؟ عرض شود قرآن هدایت بشم به معارف، زیر بناش تهذیب اخلاق است، خودسازی است. باید پاک بشم دیگه، باید حجابا رو برطرف کنم. آخه منی که میخوام پیروی قرآن بشم باید سنخیت با قرآن پیدا کنم، سنخیت با دین پیدا کنم، سنخیت با معارف پیدا کنم. باید این باشد دیگه. سنخیت که شد نور میشه، و مادامی که سنخیت نیست ظلمت، اعمال و رفتار من همش ایجاد ظلمت میکنن. دین، قرآن، معارف، اینا همش نوره. نور با ظلمت هیچ ارتباطی ندارن با هم. زیربناش تهذیبه، خودسازیه، صفات رذیله رو انسان بریزه دور، خودش رو متصف بکنه به صفات انبیا و اولیا، تا سنخیت بشه، پیرو بشه دیگه. منظور این یکی از معانیه. بفرمایید که معانی صراط است که عرض کردم مفصل هست، اما حالا ملخص میخوام عرض شود که فهرست ما رد بشیم بریم. آقا دیگه خیلی سر آینه در نگیر. عرض شود که مطالب رو میکنم عرض میکنم، تذکرات سوال همه آقایون شاید بهتر از منم بدونن. حالا تذکر است طوری نیست. عرض یه معنا، یه معنای هم هست که صراط در قیامته، اونجا واویلاس. صراط در قیامت واویلاس. روایت مفصلی دارد که نبی اکرم یک روزی فرمودند که یعنی این صراط قیامت از ضروریات دین است، اگر کسی منکر بشه کافر است و دست تربش نمیشه گذاشت. جمیع ملل اسلامی همشون معتقدند که صراطی هست، صریح قرآنه، از ضروریات دین است صراط. حالا صراط چی هست؟ باید رفت دید. لیکن اینطوری که هست، نبی اکرم روایت مفصل است میفرمایند، دستور میدن که بعد از این که همه اولین و آخرین در محشر جمع شدن، دستور میدن که به جهنم رو بیاورید. الله اکبر، جهنم داره چنین نعره ای میزند در موقعی که با زنجیرهای آتشی دارن میکشن او را میارندش، چنین نعره ای میزند که تمام اهل محشر غیر از قوام شماها، اونا زیر سایه عرش الهی اند، هیچ واکشون نیه. به قدری محیب از این صدا که از هوش میرن، از هوش میرند. نعره میزند، حمله میکند که جمیع اهل محشر را هر میشود که ببلعد، که دستور میرسد از سر به حال حضرت حق که قف قف اونجا بایست بس بس دیگه. برای کیه؟ برای معصیت کارا، مخالفین، به قد آمد از جهنم. ولی میخواد ببلعد اینها را، معصیت کارا را. و اون موقع نبی اکرم فرمودن که دستور میدن جهنم رو میآورن. بعد حضرت حق دستور به مالک جهنم دستور میدن بیارید، میارید جهنم رو. بعد دستور میدن به بله بفهم به میکائیل که جسر جهنم رو بکش روی جهنم، هفت پول میکشید روی جهنم طبق روایات و در این زمینه هست. بعد خطاب می شود به حضرت جبرائیل که میزان عدل را برقرار بکن، اونم زیر عرش الهی میزان عدل الهی را برقرار بکنه. جهنم یک طرف، جسر هم یک طرف، یعنی پل هم گذاشته شده، میزان عدل الهی هم هست. حالا میزان عدل الهی دیروز پیروز عرض کردم دو سه جمله اونجا، حالا چیست اینا باید رفت و دید. اما آنی که من طبق روایات دیدم، نه که دیدم با این چشما، روایات اهل بیت هست، دو چشمان علی ابن ابی طالب میزان عدل، روایت عرض میکردم نبی اکرم میفرماد با 70 و طول این جسر 7000 فرسخ راهه، 7000 فرسخ راهه طول این جسر. میاندشون اشخاص 70000 ملک در محضر نبی اکرم لب صراط ایستاده است، اینطوری که روایت نقل کرده است، با جبرائیل و میکائیل ایستادند. میان افراد، ماها میاییم آقا، هر کسی که برات آزادی از امیرالمومنین داشته باشد مثل برق جهنده میرود. بفرمان خوش آمدی، هیچ چیزی رو نمیبینه. این 77000 فرسخ را به لحظه ای طی میکنه، میره دعا خلاص شد. اما کسانی که نه محبت ندارن، واویلا بر اونها سوا، میرن بهش. بسیار پهنایش، خدا میداند چقدر پهناست و طولانی. هرچی میره جلو کم میشده، کم میشده، کم میشده، باریک باریک باریک، تا میفته اونجا آقا خلاص شد. اینه عرض شود که اینم چندین روایت در این زمینه هست. و در یکی از معانی صراط دنیا رو یادم رفت کنم، اون این بود که معنای صراط بفرماید طریقه امیرالمؤمنینه در دنیا. اهدن از صراط المستقیم، یعنی مرا راهنمایی بکن به این که پیرو علی باشم. در من سابقا تفسیر صحبت میکردیم، تمام این سوره ها، این سوره ها ولش حروف ما دارد، الف لام میم ه سین قاف کاف ها یا عین ها قاف نون، اینا که این سوره هایی که اولش حروف مقطعه دارد، تمام این حروف مقطعه رو جمع کن، تمامش خودت این کارو بکن، تمامش جمع کن. مکرراتش بیانداز، اونا که مکررن بیانداز، نتیجه این میشه صراط علی حق نمسکو، راه امیر المؤمنین حق است، اینم انجام بدید، همون در میاد حروف مقطعه قرآن. وقت روایاتی در زمین، حالا این شاید یه روز مفصل عرض میکنم، خود امیرالمؤمنین فرمودن انا صراط الله، انا امین الله، انا وجه الله، من صراط حقم، صراط حق منم. یعنی اهدنا الصراط المستقیم، اگر چنانچه پیرو علی راه علی را رفتی، ممکن نیست به انحراف کشیده بشی، ممکن نیست خللی بد وارد بیاد، ممکن نیست ناراحتی برات ایجاد بشه. ابدا. وقتی کسی که فانیه در علی شد، دیگه هیچی نمیخواد، اصلا دنیا براش هیچی نی، هیچی هیچی نی، چون فانی خدا. همینطوری که علی فانیه در حق بود، هیچ بود، یعنی براش هیچ بود. این هم گرفتاری هایی که ما فکرشو میکنیم قلبمون میتپه، حضرت میدیدند و براش سرشون آمد و هیچ ابدا استقامت میکردن. مال اونجاست، دوستان علی هم همینطور هستند. منظور این مطلب هست که حضرت فرمود انا وجه الله، انا صراط الله، من صراط حقم. هر کسی دنبال علی رفت، عرض میشود که سعادتمند و عرض می شود که خودش رو به تکامل رسونده، صرف درش نید. یا انا وجه الله، من وجه خدا هستم. خدا که صورت نداره، لیکن عرض می شود در این روایاتی که آیه شریفه هست، کل شیء فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، آیه شریفه هست، وجه خدا چیه؟ اهل بیت عصمت و طهارت وجه خدا هستن. یعنی چه؟ یعنی هر کس رو میخوای بشناسی با صورت میشناسی. اگر کسی صورت نداشته باشه، گردنش جدا باشه، نمیشه شناختش. هر شخصی رو میخوای بشناسی به صورتش، حتی حیوانات ها، حیوانات هم بخوای بشناسی با صورتشون باید شناخت. اگر صورت نداشته باشد، نمیشه شناختشون. شما اگر بخواید خدا را بشناسید به علی باید بشناسید. حالا نه این که منحصر باشد ها، 14 نور مقدس، این همشون نور واحد هست، این 14 نور مقدس همشون یه حکم دارن، یعنی همشون دارای ولایت کلیه الهی هستن. چون دارای ولایت کلیه هستن، آنچه امیر المؤمن دارد پیغمبرم فوقش داشتن، یه همو اندازه داشتن، حضرت زهرا هم همو اندازه، امام حسن هم همشون هم دارن دیگه، همشون. و زیارتشون رو ببینید. و اینکه آیه شریفه میگه که کل شیء فان و یبقى وجه ربک، وجه 14 تاست، واب 6 تا، جیم 3 تا، 9 تا، ه 5 تا، 14 تا، اینا میمونن، بقیه همه فانی شدنی هستن. 14 نور مقدس میمونن، وجه الله هست، وجه خدا یعنی علامت و نشانه ذات حق. اینه دیگه منظور امیرالمؤمنین. آقا خوشا به حال کسانی که تابع او باشن، تابع امیرالمؤمنین باشن. جدا ها، منظور روایات در این زمینه زیاد، حالا یک روز انشالله روایتشا موفق باشم میخوانیم خدمتتون برادرها اینا. لیکن برادرها عرض میشود که این هفت پول عرض کردم روی چیز هست، روی تیکی به تیکی هست، روی جهنم گذاشته شده هست، اینا هر کدامش مال یک طایفه است. یکی از این پولا مال ارنشد که حق و ناسه، حق و ناس یکیش مال اوناست. خیلی مشکله، مشکل ترین تمام این عقباتی که بر این پول هست، بر جسر هست، بر صراط هست، این حق و ناسه. اونجا خیلی مشکله، جلو خیلی همونه بابا تو داشت میگیرن آقه، خیلی همونه با. حالا یه راهی باید برش پیدا کرد و خیلی مشکله. خدا بخشنده است، بله بخشنده است، لکن بفرمایید حق الله را میبخشه. بله امام زمان هم دیرو عرض کردم، عرض میکنه پروردگار از مال ما بده به کسانی که طلبکارند، از دوستان و علاقه مندان ما، از مال ما باشون حساب بکن و اونا را از ما راضی، از دوستان ما راضیشون بگردن. این مطالب هست، مسئله شفاعته، لیکن یه مقداری هم خودمون باید به حرکت در بیاییم، اصلاح خودمون اصلاح بکنیم. همینطوری هم نیست، در روایت دارد که صدر اسلام هر کسی در مدینه فوت میشد، نماز امرش میت را پیغمبر باید بخونه. حضرت هم میخوندن بر تمام مسلمان هایی که فوت میکردن صدر اسلام، نمازشون را پیغمبر میخوندن. یک روز یک شخصی را آوردن، فوت کرده بود، حضرت آمدن نماز بخوانن، سوال کردن این وضعش چطور است، گفتن وضع خوبی نداشت یا رسول الله، و یه دو درهم هم به فلان مغازه بده کار است. فرمودن من نمازشو نمیخوانم. ای بابا حالا همه مسلمان ها جمع شدند و تشییع جنازه و بابا میخواد نماز بخوانن دفنش بکنن، پیغمبر و من نمازشو نمیخوانم. رفتن یه کنار، امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیل تشریف ها بردن، یا رسول الله نماز این مؤمن را بخوان. فرمودن نه، چون بده کار به مسلمان ها هست، من نمازشو نمیخوان. حضرت امیر عرض کرد یا رسول الله به عهده من، قرض این را من میپذیرم، من میدم شما نماز بخوانی، از دوستان ما بوده. حضرت آمدن نماز خوندن، دو درهم تقریبا، یه مسخاله نیم تقریبا نقره میشه تا یه مسخاله نقره، حالا اون زمان که قیمتی نداشت، حالا را هم بگید حدود 400-500 تومن. اما وقتی حق و ناسایی که گردن ما چه میشه، من نمیدانم چه میشه، کجا میخوان از ما انتقام بگیرن، من نمیدانم. حالا حق و ناس هم همش که مال چیز نیست آقا، همش هم مال پول که نیست، تعدیگه مثلا آبروی شما را من رو. کسی آبرو شما رو مثلا لطم بهش زده است، غیبت کرده است، تهمت زده است، از شاید که حق بده خورده است، اینا همش حق و ناسه، باید فکری براش کرد. و روزی هم نیست که ما از این حق و ناس خالی باشیم، یا غیبت میکنیم یا غیبت میشنویم. یا تهمت میزنیم یا تهمت میشنویم. این همش حق و ناسه. یا کاله کسی رو بر میداریم یا کسی رو گلش میزنیم، این هم همش حق و ناسه دیگه. اینه. لیکن راهش این است که انسان خودشو اصلاح بکنه به این نه که اگر من حق و ناس گردنم هست تصمیم بگیرم برم بدم، اگرم ندارم که بدم تصمیم بگیرم پیدا کردم بهش میدم، همین کافیه. این توبه است، توبه محقق شد دیگه. اونجا توی اون عقبه توی اون صراط معطلی نداری، چون تصمیم گرفتی حق الله رو که توبه کردیم، حق و ناسم که اگر دارم میرم بهش میدم، اگرم ندارم تصمیم میگیرم که موقعی که پیدا کردم بهش بدم، همین کافیه. اگرم من نداشتم و بدم و مردم، امام زمان میاد ادا میکنه، خدا میدانه. یکی از کارهای امام زمان این است که وقتی میاد قرض شیعیان و دوستانشون رو ادا میکنه. اینه منظور، این که این توبه رو حتما همه من بکنیم، به این سبک وارد بشیم که نرمی شود که برکات بفرمایید که شب قدر و روز قدر آقا شامل حال هممون بشه. آقا مشکل خیلی این داستان عرض میکنم و دادون میکنم. این مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتی الان یکی از پسرشون تهران است، حسندشون ممکن است، من حالا آدرسشون ندارم، هم میدونم اونجا میتونم هم شماره تلفنشون رو براتون بگیرم. ایشون نقل میکردن، داستانشون نوشتن، من دیدم. ایشون فوق‌العاده بود، عاشق عباس، عاشق عباس خدمتی که کرده است. ببینید بابا برای خدا کسی کار بکنه دا چقدر پر ادنشد که محتوا در میاد. عاشق عباس یک کتابی نوشتن به نام سفینه البحار، دو جلده، الان چاپ کردن، من 8 جلدش کردم، چند جلدش کردم، خیلی عالی شده، قبلا 2 جلد بود. ایشون گفتن من 20 سال برای این کتاب زحمت کشیدم و به درد تقریبا سفینه البحار است. هر کسی هر روایتی در بحار که ابنشادی حالا 112 جلده بخواد پیدا کنه با این کتاب پرم پیدا میکنه. عربی هم هست، دو جلد بزرگ است، سفینه البحار. ایشون گفتن 20 سال من براش زحمت کشیدم و الان چاپ شده است، در دست رو اهل علم هست، استفاده میکنه، اما کم است استفاده ازش. لکن مفاتیح را نه، 2-3 سال زحمت کشیدم. ببینید خانه ای شاید نباشد یه دونه دو تا دونه مفاتیح درش نباشه، خونم استفاده میبره دیگه، عاشق عباس هم استفاده میبره از این کتاب که شما داری میخونی، اونم استفاده میبره. الدال علی الخیر کفاعله، برای خدا ارنشد که قدم برداشتن همین طور است. نماز میخونیم برای خدا، زیارت میری برای خدا، این چی میگید و اون چی میگید، اون به میگید، حاج آقا این هر بیرست کنار، همش حرف خدا میداره. عرض شود که حالا داستان میخواستم بگم نمیگم، بمونم. الحاصل عرض شود که برای خدا آقا نوشته است، ببینید حتی خداوند عرض شود که بازدهی بدهش که در همامه کسی از این مفاتیح دعا بخوند، این مؤمن هم شریک از اینجا یه سهمی ازش میبرد. از منی که میخونم کم نمیشد ها، نه خدا یه سهمی اضافه به اون میدهد. یعنی هر کسی که برای خدا قدمی برداشت همین کاسته، همه آشسته همین کاسته است. انسان جدیت بکند کاراشو برای خدا انجام، مسجد میره برای خدا انجام بده، نماز میخونه برای خدا باشد، ناصری منبر میره برای خدا اگه بتونه، هم برای خدا باشد اگه بتونه، ولی آقا منظور برای فقرا خدمت میکنه برای خدا باشد، نخواد که ارنشد که شخصیت خودش رو نشون بده، این نباشد. اگه نباشد فقط برای خداست، خدا کمکش میکنه. منظور هر نشد خدا هم عزم میدهد. قدرت همین عاشق عباسه شد، هر نشد که فوت میکنن در نجف، قبرشون هم موقعی که از در قبله حضرت امیر وارد سهر میشه، ایوون سوم دست راست است، قبرشون هم اونداست، تو ایوون دفنه عاشق عباسه قومی. هر نشد که میگفت ایشون فوت کردند و یا آقازاده‌شون اونجا بودند و یا آقازاده‌شون هم تهران بودند. بعد از مدتی به خواب میاد، حالا در رو بیست رو نمیدونم چه وقت، آشخباز به پسرشو میگن که بنویس برای برادرت که من اینجا حسابم صاف شده است، یک کتاب امانتی از فلانی تو کتابخانه است که این کتاب برات بده به فلانی که صاحبشه، تو کتابخونه من این کتاب نمونه حق و ناز کردنم بیاد. از خواب بیدار میشه، نامه رو مینویسد برای برادرش که تهرانه، که الان تهران است، مینویسه برای ایشون و ایشون هم میره تو کتابخونه و میره بله اون کتاب رو پیدا میکنه و میره میده به صاحبش. مینویسد برای برادرش که بله من کتاب پیدا کردم و رفتم دادم به صاحبش و خیلی هم عذرخواهی کرد صاحبش. گفت خیلی خوب. دو سه شب بعد دو مرتبه خواب میبینه که آشخباز میان میگن که بابا این کتابی که برد بدهد به صاحبش از زیر بغلش افتاد، جلدش پاره شد و کتابی که داد به صاحبش نگفت که من کتاب را تو بغلم افتاد و جلدش پاره شد، اینا برو بهش بگو که این جلدش پاره شده است و ضمانتش با ماست، ما را حلال بکن. از خواب بیدار میشه دوباره بر برادر می نویسد که من یه همچی خوابی از بابا دیدم. ایشون میگه بله همینطور است، از زیر بغلم میرفتم کتاب افتاد، لیزید افتاد پایینو هر میشود که و رفتم بهش دادم و نگفتم این کتاب این جلدش مثلا شکست است مخصص یا پاره شده است، نگفتم بهشون، رفتم بهش گفتم و بعد نامه می نویسد که حلالش کرد، بابا را حلال کرد. این طورست خدا می داند کار مشکله و داستانهای عجیبی هست همین زمینه، بعد نمیش رو عرض میکنم. لیکن برادرها کارها با کریمان بار نیست آقا، اگر ما حق و ناسایی که گردنمان است تصمیم بگیریم بریم بدیم، اگر داریم، اگرم نداریم تصمیم میگیریم بعد که پیدا کردیم بهشون بپردازیم. خدا میداند، خدا قبول میکند، پرورده رو بایگانه میکند و مورد عنایات خاصه خودش قرار میده. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد فرج و امام زمان نزدیک بگردیم، اسامی همه ما را در تومار و اصحاب و ارصارشون ثبت و ثبت بفرمایید، عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرمایید، قلوب همه ما را به نور ایمان و معرفت و تقوا و ولایت منور بفرمایید. خدای قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد همه ما را مورد عنایات خاصه خودت و فضائل خودت در روز و شب قدر بهره مند بگردان. و صلی الله و بفرمایید.